ما شنونده های گرامی، انتظارات از سفر بعدی زلمه خلیلزاد به افغانستان و منطقه، امیدواری ها به یک نشست بین المللی در مسکو در مورد افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی در سال گذشته خبر داده است و شمار تلفات انفجارات خونین اخیر در سریلانکا به بیش از 300 تن رسید. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
سرخط چند خبر. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید ارزیابی اسناد نامزدان احتمالی ریاست جمهوری تکمیل شده و سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد شد. یونیسف برنامه را به هدف محافظت و مسئولیت کودکان در حالتهای اضطراری براه انداخته است. گروه داعش مسئولیت انفجارهای روز یکشنبه سریلانکا را به عهده گرفته است. تفصیل اخبار. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید ارزیابی اسناد نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده تکمیل شده است. محمد قاسم الیاسی منشی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید نتایج این ارزیابی آنها به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است. الیاسی چاشت امروز در کابل به خبرنگاران گفت کمیته ارزیابی اسناد نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را با اداره های مربوط در میان گذاشته و در مورد هر یک از نامزدان معلومات موثق به دست آوردند. او گفت اعلام فهرست وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است. در این حال عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی گفت فهرست را به گونه دقیق بررسی کردند و سپس در مورد اعلام آن تصمیم گرفته می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 28 ماه سپتامبر برگزار شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برنامه را به هدف ساختن یک استراتژی برای محافظت و مسئولیت کودکان افغانستان راه اندازی کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین هم در پیشبرد این برنامه همکاری میکند. یونیسف گفته است 6% از کسانی که به کمک های اضطراری در افغانستان 60% از کسانی که به کمک های اضطراری در افغانستان نیاز دارند کودکانند. به اساس گزارش مجبور ساختن کودکان به انجام کارهای شاقه، ازدواج های اجباری، بدرفتاری جنسی و سوء استفاده از آنان از مشکلات عمده به شمار می رود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه قندهار اعلان شده. از ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت از جمع 11 کرسی که برای مردم قندهار در ولسی جرگه اختصاص یافته 8 نامزد برنده مرد و 3 نامزد برنده زن می باشد. آقای سادات گفت آنها منتظر فیصله نهایی 5 جزء انتخاباتی دیگر از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی می باشد.
از قندهار خون لیست نهاییش اعلان شد. 5 حوزه انتخاباتی مانده که او کابل است، حوزه کوچی است، حوزه ولایت وردگ است، حوزه پکتیا و ولایت بغلان باقی مانده.
همزمان فاروق وردگ وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید شورای ملی جدید قرار است روز پنجشنبه افتتاح شود. انتخابات ولسی جرگه افغانستان در 20 ماه میزان سال گذشته برگزار شده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. چین به تصمیم ایالات متحده درباره وضع تحریم‌ها بر کشورهایی که از ایران نفت خریداری می‌کنند انتقاد کرده است. پکن گوشدار داده که این تصمیم آمریکا وضعیت شرق میانه و بازارهای بین‌المللی انرژی را شدیداً آشفته خواهد کرد. کینگ چانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این اقدام آمریکا گفت: چین کاملا با تحریم های یک جانبه علیه ایران از سوی ایالات متحده مخالف است. همکاری عادی بین المللی، جامعه بین المللی از جمله چین و ایران در چارچوب قوانین بین المللی باید مورد احترام و محافظت قرار گیرد. قصر سفید دیروز معافیت 5 کشور بزرگ وارد کننده نفت ایران را تمدید نکرد. چین در رأس این پنج کشور و همچنان هند، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن به دنبال آن قرار دارد. قصر سفید گفت امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عرب موافقه کردند که با به صفر رساندن فروش نفت ایران در بازارهای نفت، آنها نیازمندی های جهان را تکمیل می کنند. وزارت امور خارجه ایران این کار امریکا را غیر قانونی خوانده است. و گروه دولت اسلامی یا داعش بدون ارائه اسناد و شواهد مسئولیت انفجارهای روز یکشنبه در سریلانکا را به دوش گرفته است. در نتیجه این حملات بیش از 300 نفر کشته شدند. این انفجارها در هنگام مراسم عید ایستر و یا عید پاک مسیحیان رخ دادند. گروه داعش در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی ماق به نشر رسانده ادعا کرده که در این حملات اتباع کشورهای ائتلاف و مسیحیان در سریلانکا هدف گرفته شده و این انفجارها را جنگجویان دولت اسلامی انجام دادند. پیش از این مقامهای سریلانکا گروه به نام توحید جماعت ملی را مظنون این انفجارها شناخته و گفته بودند که به همکاری گروههای تروریستی خارجی انفجارها را انجام دادند. پلیس سریلانکا میگوید حداقل 310 نفر کشته و 500 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. انتظارات از سفر بعدی که زلمه خلیلزاد به افغانستان و منطقه.
مادر خلیلزاد صاحب زمین سازی یک صحبت جدید به خاطر نشستای بعدی خواهد شد، احتمالاً در قطر و یا در کدام جای دیگه.
امیدواری ها به یک نشست بین المللی در مسکو در مورد افغانستان.
ما خود ما افغانای کاری را کرده نمیتونیم. بهتر همیست که فقط ما از این نشستای بین المللی پشتیبانی کنیم تا سرنوشت افغانستان و خود مردم افغانستان با تعلق بگیره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات مالکی در سال گذشته سخن گفته است.
در سال 1397 11212 نفر از هموطنان ما متاسفانه یا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن.
شمار تلفات انفجارات خونین روز یک شنبه سریلانکا به بیش از 300 تن رسیده است. امروز روز جهانی کتاب است. از فرهنگ کتابخوانی در افغانستان هم می شنوید.
مردم قبلا زیاد با خرید فروش کتاب می آمدن، متعلمین مکتب، محصلین پانتون ها. فعلا تکنولوژی که جدید برآمده این مردم بسیار از فرهنگ کتابخوانی دور کرده.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. در حال که تلاش های جدی به سطح ملی و بین المللی به هدف صلح و ثبات در افغانستان ادامه داره، راه اندازی یک لویه جرگه مشورتی صلح در نظر است. مذاکرات بین امریکا و طالبان در قطر صورت گرفته و چندین اقدام دیگه. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر صلح افغانستان بار دیگر راهی افغانستان و منطقه است و شماره از سیاسیون افغان امدفعه از آقای خلیلزاد انتظارات دارن. ای چهره های سیاسی تاکید دارن که باید در دور تازه سفر آقای خلیلزاد به افغانستان و منطقه روی آغاز مذاکرات رسمی بین حکومت و طالبان تمرکز بیشتر و جدی شود. نورالله شایان جزئیات دارم.
پس از لغو شدن نشست قطر، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرش به افغانستان و منطقه را آغاز کرده است. شمار از چهره های سیاسی افغان انتظار دارند که آقای خلیلزاد برای نشست های بعدی بین الافغانی صلح زمینه سازی کند. عبدالهادی ارغندیوال یکی از این سیاسیون افغان.
مادر خلیلزاد صاحب زمین سازی یک صحبت جدید به خاطر نشستای بعدی خواهد شد، احتمالاً در قطر و یا در کدام جای دیگه. ما توجه جناب خلیلزاد هم به رابطه با مذاکرات مستقیم طالبان و حکومت افغانستان میگیریم، چرا در نهایت امری دو طرف درگیر هستند. اینا باید با هم راه مصالحه را پیدا کنن و مشکل افغانستان حل کنن.
وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت زلمه خلیلزاد برای یک دوره رسمی دیگر به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه و بریتانیا سفر می کند. این سفر روز یک شنبه گذشته آغاز و تا 11 ماه می ادامه می یابد. خلیلزاد روز دوشنبه در تویتر خود نوشته است در این سفر به کسب حمایت بین المللی برای مذاکرات صلح افغانستان بیشتر تمرکز کرده و همه افغانها را برای گفتگو تشویق می کند. قرار بود روز پنجشنبه گذشته یک هیئت از کابل به دوحه پایتخت قطر برود و با نمایندگان سیاسی طالبان ملاقات کند، اما حکومت افغانستان گفت این نشست از سوی قطر لغو شد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که آقای خلیلزاد در قطر بر نمایندگان طالبان فشار وارد می کند که مذاکرات را به پیش ببرند و برای شرکت در گفتگوهای بین الافغانی آماده شوند. از سوی هم احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود تاکید دارد که باید آقای خلیلزاد در این دوره سفرش روی اجماع ملی سیاسی در داخل افغانستان توجه جدی کند.
انتظار ما از آقای خلیلزاد همین است که با تمام نیروها اینا به تماس شوند و نظرشون را بگیرند، یک تفاهم ایجاد کنند و خصوصا در قسمت از این خود اجماع سیاسی افغانستان اینا تاکید بیشتر بکنند. اگر این گپ نباشه شما نشستای را برگزار مطمئنه که این تفاوتهایی که بین سیاسیون افغانستان هستند اینا باعث شده بشه که نشستای قطر و ازبکستان و حتی نشستای دیگه ناکام بانند.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایه درباره سفر آقای خلیلزاد به کابل چیزی نمیگویند، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید باید تلاش صورت گیرد تا در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح:
این دوره آقای خلیلزاد باید به مردم افغانستان امو اراده نیکر در عمل نشان بده، آتش بس بکنه. یک دوم مذاکرات شروع شود. آل خوب موازی هر دو طرف هم داخل با آقای خلیلزاد خوب معلوم از افاده های دیپلماتیک کم وارد دور شوند، با صراحت لهجه، با صداقت و صمیمیت این کار پیش برده شد.
این در حال است که تلاش های حکومت افغانستان، سیاسیون افغان، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای منطقه و جهان برای تامین صلح در این کشور بیشتر شده است. افغان ها هم انتظار دارند که سرانجام پس از 40 سال خون ریزی به صلح و آرامش دائمی دست یابند.
دیدار آقای خلیلزاد از منطقه در حال صورت می گیره که یک نشست در مسکو پلان شده و قرار است به روز پنجشنبه. این نشست سه جانبه بین روسیه، آمریکا و چین دایر شوه و روی اوضاع افغانستان و آینده افغانستان در این نشست صحبت های صورت بگیره. شماره از اعضای بلوسی جرگه نشست دوم سه جانبه امریکا، روسیه و چین برای روند سال افغانستان بسیار مهم میدانند. بر اساس گزارش ها چنانچه پیشتر گفتم این نشست روز پنجشنبه در مسکو دایر میشه. سید اسحاق گیلانی یک عضو بلوسی جرگه میگه که افغان خودشان برای سال کشور خود کار نمی کنند، بهتر ای است که ای سه کشور قدرتمند جهان در همکاری با هم بتانند زمینه تامین سال دائمی در افغانستان فراهم بسازند. نسیم شفق با آقای گیلانی صحبت کرده با هم مشنویم.
بسیار تشکر به آقای گیلانی در رابطه به نشست امریکا، روسیه و چین در مسکو که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود. میخواستم نظر شما را بگیرم که با توجه به روند صلح افغانستان و برخی موانع و صدهایی که وجود دارد این نشست چقدر میتونه روند صلح افغانستان را کمک و یاری برسانه؟
من فکر میکنم که امی سه قدرت بزرگ جهانی وقتی که موضوعشان افغانستان است و صحبت میکنن و صحبت‌های صلح هم بسیار امید کننده معلوم نمیشه، ما امیدوار هستم که اینا به یک موافقه برسن که افغانستان یک صلح دائمی جای از این جنگ و بدبختی ها را بگیره. به این فیصله از اینا ما خود ما افغان ها هیچ کاری را کرده نمیتونیم. بهتر همیست که فقط ما از این نشست های بین المللی پشتیبانی کنیم تا سرنوشت افغانستان و خود مردم افغانستان باز تعلق بگیره.
بله، حالا با توجه به برخی از نگرانی های روسیه در قضایای افغانستان در میان گذاشته شده، با توجه به اینکه کشورهای مهم منطقه هستند یا قدرتمند منطقه هستند، چقدر میتونه روند صلح افغانستان را بیشتر تقویت کند و حتی به موفقیت برساند؟
متاسفانه ما هیچ وقت نتانستیم که از جامعه بین المللی قسمی که امریکا با سخاوتمندی خود برای افغانستان کمک کرد و ما از این مکان استفاده درست بردند، این بار ایسته مملکت به یک توافق برسند که هرچی زودتر تمام امی گروپ های که به نام تروریست یاد میشن در افغانستان برای دینا یک تصمیم فیصله کن بگیرن و ایره تنها افغان ها کردن نمیتونه تا جامعه جهانی باز مخصوصا قدرت های بزرگ امراشان همدست نباشه.
با توجه به روابط روسیه با برخی از گروه های مسلح مخالف دولت از جمله که با طالبان هم گفته میشه رابطه دارن و همچنان نفوذ چین بر پاکستان که پاکستان هم نقش دارد در موضوع افغانستان، چقدر میتونه این دو کشور روند صلح را در تبانی با امریکا کمک کند و خوبتر به موفقیت برسه؟
ما بسیار خوشبین بنی هستم که این مجلس سه جانبه که در مسکو میشه، چینایا با امرای پاکستانیا و روسا امرای ایران که نزدیک هستن، این مملکت ها را بسیار شامل بسازن، چون ما صدمه زیاد از این مملکت ها میبینیم. اگر اینا شامل نباشند به صورت قطع صلح ما پایدار نمیباشد.
سید اسحاق گیلانی عضو ولسی جرگه افغانستان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته در یک سال گذشته میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان 19% بلند رفته. سیما سمر رئیس کمیسیون امروز گفت که بزرگترین عامل تلفات طالبای مسلمی باشند. تفصیل موضوع را در گزارش از همکارم آرزو غیاسی مشنوین که با صحبت‌های مسئولین یکی از نهادهای مدافع حقوق بشر آغاز میشه.
به شکل اینال ما معمولا یک سال در نمایشگاه های عکس از استفاده میکنیم. مثلا اینا جمله شهیده هستن که در رجال برجسته در سال 1395 که سرشان عمله شد، در 31 عمل در او انتحاری کشته شدن. این ما از کنر هم اینجا داریم عکس که اینا در کنر در عمله انتحاری شهید شدن در اسدآباد.
در کابل به انجمن اجتماعی دادخواهان افغان آمده ایم. انجمنی که تصاویر و خاطرات زیادی از قربانیان جنگ های چندین ساله افغانستان را جمع‌آوری کرده و برای آنان عدالت خواهی می کند.
کسایی بودند که ما را خواستند، گفتند ما یک برنامه، یک میتینگ داریم امروز. کلی خواستند یک میدان سرشان تیرباران شد.
ویدا احمد رئیس این انجمن میگوید سالها می شود که افغان ها شاهد جنگ و خشونتند و با گذشت هر سال سطح تلفات ملکی افزایش می یابد.
عکسای زیاد را جمع آوری کردیم و بیشتر هدف ما میست که ما به یک شکل از اشکال بخوایم این صدای قربانی ها را بلند کنیم تا یک به عدالت برسن که متاسفانه در 14 هم بینیم که هر روز مردم ما کشته شده میرن به بهانه های مختلف. یک زمانی مثلا خلق پرچم آمد به بهانه که مخالفین سیاسی خود کشت، یک زبان جنگای کابل شروع شد که تمام مردم ما تقریبا قتل عام شدن. با آمدن طالبان ما میفهمیم که روزگار مردم ما سیاتر شد. ولی این 15 سال یا 18 سال اگه آدم بباید این جریان 18 سال بازم مردم ما روی آرامی را ندیدن.
خانم احمد از طرف های درگیر جنگ می خواهد که نخست به جنگ پایان دهند و اگر این کار را نمی کنند حداقل اصول و قوانین جنگ را مد نظر گیرند تا به افراد ملکی تلفات وارد نشود. قبل از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل یا یوروما در افغانستان گفته است که در سال 2018 میلادی در این کشور به علت ناامنی ها 4000 تن کشته و بیش از 7000 تن زخمی شده اند. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه‌شنبه طی نشست خبری در کابل آمار تلفات افراد ملکی در سال 1397 را منتشر نمود. سیما سمر رئیس این کمیسیون از افزایش تلفات ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت:
در سال 1397 11212 نفر از هموطنان ما متاسفانه یا به شهادت رسیدن یا زخمی شدند که نسبت به سال گذشته تعداد از اینا بالاتر است که 9413 نفر در سال گذشته بودند. و از این تعداد که در کمیسیون ثبت شده 3032 نفر به شهادت رسیده، 8180 نفر زخمی شده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر این را نیز گفت که 50% عامل این کشتارها طالبان بودند و نیروهای امنیتی افغان و خارجی در 11.19% تلفات افراد ملکی نقش داشتند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره تلفات انفجارات خونین روز یک شنبه سریلانکا به بیش از 300 تن رسیده. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارم.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجارهای روز یکشنبه در سریلانکا را به دوش گرفت. پیش از این مقام های سریلانکا گروهی به نام توحید جماعت ملی را مظنون این انفجارها شناخته و گفته بودند که به همکاری گروه های تروریستی خارجی این عملات را انجام دادند. نخستین گروهی از کشته شده ها امروز در کولمبو پایتخت سریلانکا به خاک سپرده شد. 45 کودک در جمع کشته شده های عملات این کشور شاملند. یونسف یا اداره حمایت از اطفال سازمان ملل با نشر یک اعلامیه امروز این خبر را تایید کرد. شمار کشته شده های نو انفجار در سریلانکا به 310 تن رسیده است. 35 تن از امریکا، بریتانیا، چین، جرمنی و دنمارک نیز در جمع کشته شده ها هند. اندرس هولچ پولسن، سرمایه‌دارترین شهروند دنمارک که برای سپری کردن تعطیلات با فامیلش به سریلانکا رفته بود، 3 فرزندش را در انفجارهای روز یکشنبه از دست داد. در این انفجارها که چند کلیسا و هتل‌های مجلل در کولمبو پایتخت سریلانکا را هدف قرار دادن، بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اعماق مربوط به گروه داعش با نشر اعلامیه گفته که عملات انتحاری در سریلانکا که اتباع ائتلاف و مسیحیان را هدف قرار داد از سوی داعش صورت گرفته است. اکنون حالت اضطرار در سریلانکا اعلان شده. پلیس امروز اعلان کرد که اگر کس موترش را در کنار جاده و سرک متوقف می کند، باید روی شیشه یا یادداشت با شماره تلفنش بگذارد. پستخانه ها در این کشور از دریافت پارسل خودداری کردند. تا کنون 40 تن در پیوند به انفجارهای مرگبار روز یکشنبه در سریلانکا بازداشت شدند. 9 8 7.
انتحار کننده با استفاده از
میدش در نه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نه.
My grandmother Ruth Sheila Lee.
اون وقت من قرارداد ریو کردم فرار کردم از
اون یانن چگوریون دو زدون کی کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
فابریکی قند بغلان بعد از 80 سال فعالیت از کار افتاد. هرچند فابریکه 2 سال است که هیچ تولید نداره، ولی کارگرای معزول شده میگن که مسئولین با اخراج اجباری اونا از کار آخرین میغ بر تابوت فابریکی قند بغلان کوبیدن. ولی رئیس فابریکی قند بغلان میگه که گناه از اون نیست، تصمیم حکومت مرکزی است. بشیر احمد غزالی جزئیات دارم.
دولت فابریکه قند بغلان را رسما بست و همه کارگران فنیش را اخراج کرد. تعدادی از این کارگران در تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه در مقابل دروازه این فابریکه با ابراز این مطلب به خبرنگاران گفتند فابریکه صحیح و سالم است، ولی به علت مدیریت ناسالم سقوط کرده است.
اسم من سردار محمد، یک تن از کارمندان بخش تکنیک و تولید فابریکه قند بغلان. فابریکه قند بغلان از نگاه تکنیک برای تولید توسط یک کارمندای که در پشت سر ما ایستاد هستند بالکل برای تولید آماده است. یگانه چیزی که فابریکه را به طرف سقوط برده نبود یک مدیریت سالم در فابریکه است و اداره درست مدیریت کرده نتانست. به نورمی که باید بوره تولید میشد، لبلبوی استهلاک میشد، با دیاقین با چه قسم روی میشد، او کار در اینجا صورت نگرفت. این دو چیز باعث شد که فابریکه به طرف سقوط رفت بسته شد.
آنها خواهان فعالسازی دوباره این فابریکه اندوه میگویند.
اسم محمد شاه حدود 7 سال در شرکت قند بایس انجینر ایفای وظیفه نموده. 42 نفر کارگرای ما را در اواخر به اساس فیصله سمدارا که بسیار یک فیصله بی بنیاد و بی اساس بود اینا را منفک و تنقیص وظیفه نموده. بالاخره ما ناگزیر شدیم که شما رسانه را در جریان بگذاریم که شما صدای ما را تا دولت مردا برسانید تا در حسی فعال ساختن فابریکا و در وظیفه نگاه داشتن کارمندایش. در غیر از او ما ناگزیر هستیم که برکت‌های بدنی خود قسمی که حال شما می‌بینید بازم ادامه بدیم.
فابریکه قند بغلان 2 سال است که هیچ تولیدی ندارد و به همین دلیل در یکی دو روز گذشته همه 48 کارگر ماهر و فنی آن اخراج شدند. یکی از کارگران فنی و قدیمی این فابریکه می‌گوید 50 سال قبل بیش از 10000 تن شکر در یک فصل تولید داشتند، ولی 2 سال قبل که آخرین تولید فابریکه بود به 275 تن رسید.
نام محمد ایدار ولد محمد اکبر، سابقه کارگر شرکت قندسازی. وقت ظاهر شاه بود 700 بوجی 90 کیلو شاو تیر میشد 700 بوجی روز. حالا خیلی پرچه است.
آنها گفتند دلیل سقوط این یگانه فابریکه تولیدی شکر در افغانستان از بیکفایتی رئیس آن است، ولی غلام سخی رئیس فابریکه قند بغلان بدون ذکر علل و عوامل سقوط فابریکه بستن آن را کار دولت مرکزی میداند و میگوید
والا فابریکه خود ما اجازه گفتم خود نمیدونم وزارت چهار وزارت لازم دید مسئول اشتباه کرد که این فابریکه بسته شد از بعد دیگه چی دوام دارند. این وزارت مالیه اقتصاد تجارت زراعت چهار وزارت امضا کرد، روان کرد، ولایت هم روی کرد، شرکت هم روی کرد، ریاضی باید خلاص کنه ما یا از حال استار دیگه کس نمیتونه.
مواد خام یا مصرفی فابریکه قند بغلان فقط لبلبو است که در ماه میزان جمع‌آوری و از آن شکر تولید می نماید. البته نسبت به کمیت لبلبو که زیاد باشد شکر زیاد و کم باشد شکر کم تولید می کند. هرچند کارگران معترض می گویند مدیریت ناسالم عامل سقوط این فابریکه شده، ولی گفته می شود دلیل اصلی سقوط فابریکه قند بغلان نبود مواد خام یا لبلبو می باشد که دهاقین مانند گذشته ها رغبت چندان به کشت آن ندارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، برای نابود کردن یک فرهنگ نیاز نیست کتاب ها را بسوزانین، کافیست کاری کنین که مردم کتاب نخوانند. امروز روز جهانی که کتاب است. همکارم نورالله شایان گزارش تهیه کرده در مورد فرهنگ کتابخوانی در افغانستان.
۲۳ اپریل مصادف و روز جهانی کتاب است که همه ساله سوی بخش فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل متحد در سراسر جهان از آن بزرگداشت می شود. برخی از باشنده های کابل می گویند با توسعه خدمات اینترنتی و استفاده بیشتر از صفحات اجتماعی بسیاری مردم از مطالعه دست کشیدند. امجد یکی از این باشنده ها:
فرهنگ کتابخانی بسیار عقب مانده است. زیادتر متوجهشان اینترنت و فیسبوک و همین چیزهایی که برآمده است، زیادتر متوجه هم وقت خود زیادتر به فیسبوک این چیزها میگذارن.
کتاب فروشان نیز میگویند خرید و فروش کتاب در بازار نسبت به گذشته کم رنگ شده است. محمد صابر سلطانی یکی از کتاب فروشان جویشیر شهر کابل:
مردم قبلا زیاد به خرید فروش کتاب می آمدن، متعلمین مکتب، محصلین پانتون ها. فعلا تکنولوژی که جدید برآمده این مردم بسیار از فرهنگ کتابخوانی دور کرده. بعد به چند سال قبل، تقریبا 5-6 سال قبل، خیلی کم شده بازار، عموم بازار کم شده.
اما برخی از جوانان به این باورند که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جای کتاب را گرفته نمی تواند. سلیم نیازی یکی از این جوانان:
فعلا کتابایی که نو که چاپ شده خوب کتاب است، کتابا رازیستم، جوانان مطالعه دارن دیگه، فعلا یعنی جامعه سا پیشرفت کردن خوب شدن. ارزش کتاب است 100% است، کتاب نمیشه اینترنت از کجا میشه.
از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید فرهنگ مطالعه کتاب نسبت به گذشته افزایش یافته است. صابر مهمند سخنگوی وزارت: در این اواخر کتاب هایی که چاپ شده بسیار زود در بازار به فروش رسیده. در یک سال یک کتاب 5 یا 6 بار حدود 2 یا 3 هزار جلد چاپ شده که همه به فروش رسیده است، و این بیانگر آن است که فرهنگ کتابخوانی روز به روز در میان جوانان گسترش می‌یابد. و افزود در سال 97 خورشیدی نهادهای فرهنگی مختلف حدود 7000 کتاب را برای کتابخانه عامه افغانستان کمک کرده است. مهمند گفت اکنون در سراسر کشور 84 کتابخانه فعال موجود است که در سال روان افزایش خواهد یافت.
شنیدین که فرهنگ کتابخوانی در افغانستان کم رنگ شده، با تکنولوژی جدید مردم بیشتر به رسانه‌های اجتماعی روی میارن، از علم و دانش دور میمانن و در فیسبوک یکدیگه خود دشنام میدن و بیگانه ها را ملامت میکنن. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است و پایان این مجله خبری رسیدیم. ما از ارغون منگلستان تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.